بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق غيب من الغيوب المأخوذة في الواجب بين وهكذا يتضح انه على مسلك قاعدة قفل العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. خب، بحث در این جهت بود که علم اجمالی اقتضا دارد موافقت قطعیه را یا اقتضا ندارد. ما تا حالا ثابت کردیم که نه، علم اجمالی اقتضا موافقت قطعیه را ندارد، بنابر مسلکی کسانی که قائل به قاعده قفل العقاب بلا درسته که در اطراف اصول جاری نمیشه للتعارض و تساقط اصول شرعی، ولیکن اصل عقلی که جاری میشه. یکی را برای تحت عنوان احدهما برای علم اجمالی میذارم، در یکی دیگر هر کدوم دلم خواست براعت جاری میکنم، چون قطعا خصوصیتش مورد علم تعلق نگرفته، براعت عقلی جاری میکنم و قشنگ مرتکب میشه و میفرماد خود این دلیل میشه بر این که این قاعده قبح عقاب بلا بیان باطله. و الا اگر ما واقعا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بپذیریم، باید در اطراف علم اجمالی در بعضی اطراف براعت عقلی جاری بشود. هیچ مانعی از براعت عقلی وجود نداره. پس چجور شد که علما از یک طرف موافقت قطعیه علم اجمالی رو واجب میداند، از یک طرف قائل به قاعده قبح عقاب بلا؟ اگر ما موافقت قطعیه رو واجب بدانیم، باید دست از قاعده برداریم، و اگر قاعده را قبول داریم، باید در اطراف علم اجمالی احتیاط را واجب ندانیم. هم احتیاط را واجب دانستن و هم قاعده را قبول کردن دلیل بر این که مبنای آقایون درست نیست. یا در اطراف علم اجمالی باید احتیاط واجب نباشد، یا اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح نباشد. این خودش منبهه انسان را متوجه می کند که ما پی ببریم که این قاعده قبح عقاب بلا بیان باطل است. این هم از منبهات بطلان قاعده قبح عقاب بلا بیان، چون ما علی کل قائل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، و حالا که وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی امکان ندارد، به خاطر که لو قلنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان و هاکذا. تا همینجا واضح شد برای آقایان انه این که علا مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان لا یمکن، اصلا امکان ندارد تبرير بشد وجوب موافقت قطعیه للعلم الاجمالی. حالا علم اجمالی با واقع تعلق گرفته یا به جامعه؟ علا کل حال، بله، اون مقداری که بر ما تکلیف روشن شده نجاست احدهما بدون خصوصیت، و نجاست احدهما با ترک هر کدام از این یک فرد را ترک کنیم احدهما ترک شده، اون فرد دیگر تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان. چرا اون اجتناب از اون فرد دیگر واجبه بر ما؟ چرا آقا؟ با بودن قاعده قبح عقاب بلا، این خودش دلیله که اجتناب از اون فرد دیگر هم که بر ما واجبه، معلومه که قاعده قبح عقاب بلا بیان اساس ندارد. و هذا بنفسه حبدا، دیروز خواندیم که تعارض در اصل عقلی اصلا معنا نداره، برای اینکه عقل در این مورد یا براعت را جاری میداند در هر دو، و اگر در هر دو جاری میداند خب اصلا تعارضی نیست، برای اینکه عقل منتفده اول که تعارض داره یا تعارض نداره. و اگر چنینچه عقل در هر دو جاری نمیداند، در یکی جاری میداند، یکیش که تعارض نیست. چرا تعارض؟ نه، ترجیح بلا مرجع هم نیست در حکم عقلی. عقل معین میکنه، میگه یکی را بگذار، اختیار با شما، هر کدوم را برای علم اجمالی میگذار، هر کدوم را برای علم اجمالی گذاشتیم، در اون دیگری براعت جاری میکنیم. این هیچ اشکالی نداره در حکم عقل، که تردید معنا نداره که مردد به شاهده ای جاری میشه یا در او. خب نعم، بله، در یک صورت اگر ما قاعده خوب عقابی بلا بیان را هم قبول داشته باشیم، مع ذلك در علم اجمالی احتیاط واجبه. اون کجایه؟ اون در این جایه ها، اذا نشأ العلم الاجمالی نشأت بگیرد. علم اجمالی از شبهه موضوعیه که متردد بشه در اون شبهه موضوعیه، یک مصداق قیدی از قیودی که اخذ در واجبه، قید متعلق ها، مصداق قید متعلق متردده بین این که اینه یا اون مصداق متعلق، بین فردین، بین دو تا فرد متردد شده در این صورت وجب الموافقت القطعیه. اینجا موافقت قطعیه واجبه، ولی ما قاعده قائل به قاعده خوب عقابی بلا بدن بشم هم اونجا در این موره جاری نمی شود. قاعده خوب عقابی بلا بدن حتی على المسلک الملکور، حتی بر مسلکی که قائلا به قاعده خوب عقابی بلا بدن باشه. مثالش مثل چی آقا؟ کما اذا وجبه اکرام العالم، واجب شده بر ما اکرام عالم. خوب توجه کن ها، عالم را قید متعلق گرفت نه قید موضوع. اگر ما بگوید اکرم العالم معلومه، اون وقت اکرام میشه متعلق، عالم میشه چی؟ موضوع. نه ما اونجوری نمیگیم، میگیم اکرامی که اون اکرام مقید به علمه، اکرام مقید به علم بر ما واجب شده. خب اون وقت ما یک کسی رو اکرام کردیم، زید رو اکرام کردیم، نفهمیدیم که این اکرام زید اکرام مقید به عالم گفت، مقید به علم گفته میشه یا مقید به علم گفته، و از این طرف بر ما واجب شده یقین داره علم تفصیلی که تحقق اکرام مقید به علم بر ما واجبه، و ما نمیدونیم که این واجب انجام شده یا انجام نشده. اینجا شک در امتثاله، لذا براءت جاری نمیشه. قاعده خوب بلا بیان اینجا جاری نمیشه. وقتی که نشد نوبت میرسد به وجوب احتیاط، باید هر دو فرد را اکرام کنیم تا یقین کنیم که اکرام عالم از ما محقق شده. بله، فإن كون الإكرام، بله این اکرام عالم مردد شود عالم بین زید و خالد، پس این که بدر و سوته بودن اکرام، اکراما للعالم، مطلق اکرام بر ما واجب نیست، اکرام مقید به کونه اکراما للعالم، ای واجب قید الواجب، فیکون تحت الامر، و این قاعده کلی آقا متعلق تحت امره، موضوع خارج از امره، متعلق همیشه تحت امره. این که میگه سله متعلقی وجود چی آقا؟ صلات دیگه، صلات تحت امره یا نه؟ به خاطر امر بر ما واجبه که ایجاد کنیم نماز رو، متعلق رو همیشه ایجادش بر ما واجب. اینجا هم اکرامی که مقید به کونه اکراما للعالم، این ایجادش بر ما واجب، ما نمیدانیم که موجود شده یا موجود نشده، شکی در امتصاله. و داخل فی العهده، و داخل در عهده انسان می شود، و یشک فی تحققه، و شک می شود در این که این اکرام مقید به علم محقق شده خارجان بالاقتصار علی اکرام احد الفرده، در صورت که ما یک فرد را احد هما را اکرام کردیم، شک می کنیم که اکرام مقید به علم محقق شد یا محقق نشود. و مقتضى قاعده ان الشغل اليقيني، چون که شکی در مقام امتثال می شود، مقتضای قاعده اینه که شغل یقینی استدعا دارد فراغ یقین رو، باید ما کاری بکنیم که یقین کنیم اکرام مقید به علم از ما محقق شده، و این نمیشه مگر اینکه هر دو فرد مشتبه را اکرام بکنیم. خب این ولو قائل به قاعده خوب عقاب بلا بیان باشیم، ولی علمایی که قائلن خوب در شکی در امتثال جاری نمیدونه، اینجا جاری نمیشه. وقتی جاری نشد اون وقت اون علم اجمالی کارش رو میکند، اکرام هر دو فرد رو بر ما واجب میکنه. وجوب الاحتیاط حین اذن یستدعی فراغ الیقینی، بله مقتضا این قاعده وجوب الاحتیاط حین اذن، در این هنگامی که شبهه موضوعیه باشد و شک ما در تحقق قید متعلق باشد که قید متعلق محقق شده یا محقق نشده. هذا كله فيما يتعلق بالامر الاول، این تمام این حرفا مربوط بود به امر اول. امر اول چی بود؟ منجزیت علم اجمالی به ذاته با قطع نظر از اصول. ثابت کردیم که علم اجمالی به ذاته مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست. تمام شد. حالا ببینیم که با کمک عوامل خارجی میتواند احتیاط را واجب کند، این علم اجمالی به ذاته که نتوانست احتیاط را واجب کند. حالا ببینیم راجع به اصول چه میشه. جریان الاصول فی جمیع الاطراف و عدمه، آیا اصول در تمام اطراف علم اجمالی، و ما فرض کردیم علم اجمالی که دو طرف دارد، احد الکأسین نجسه، احد الاناین
نجسه. آیا در هر دو کاسه میشه اصل جاری کنیم یا نه؟ و اما الامر الثانی و هو فی جریان الاصول الشرعیه، منتها نه برایت عقلی بلکه اصل شرعی. اگر کاسه در هر دو اصالت طهارت جاری کنیم، اگر شبهه تحریمیه در هر دو طرف براعت جاری کنیم، کل شیء لک حلال را جاری کنیم. مثلا در جریان اصول شرعیه در جمعی اطراف علم اجمالی میفرماید که این نصف بحثش تقریبا یا اکثریت بحث این مرحله هم گذشت و ما ثابت کردیم که علم اجمالی اقلا اقتضا دارد حرمت مخالفت قدم، معنیش اینه که در جمعی اطراف اصل جاری نمیشه. فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا، هر دو تا مرحلهش بحثش گذشت در مباحث قد. خوب توجه کن، خب اونجا میگه چی گفته بودی؟ خب از اون زمان تا این زمان یاد ما رفته، دوباره تکرار کن مطالب را. در باب قد چی گفتیم؟ میفرماید که واتضح، اونجا اینجور گفتیم و واضح شد برای شما، ان المشهور بین الاصولیین، مشهور بین الاصولیین اینه استحاله جریان الاصول فی جمیع الاطراف محالها، محاله یعنی عقلا، محاله که اصول در تمام اطراف بگو جاری بشه. چرا؟ لعدائه الى ترخیص فی المعصیه، برای اینکه جریان اصل در هر دو کاسه، معنیش اینه که شارع مقدس بر ما رخصت داده که معصیت کن نجاست رو، و حالا که اون نجاست اصل نجاست حرامه یا نه؟ خب اگر اصل نجاست حرامه یا استعمال آب نجس حرامه، از این طرف در هر دو کاسه اصل شارع گفته جاری کن، معنیش اینه که استعمال نجس حرام حرامه، ولی گناه بگو نداره. این معنیش اینه که به شما رخصت دادم که شما معصیت کنید، رخصت مولا بر معصیت قبیحه، این کار کار زشتیه و این کار زشت محاله که از مولا بگو صادر بشه. پس محاله که اصل در هر دو طرف جاری بشه، عقلا محاله ها. اینه بقیه علما گفتن کلا در جمعی اطراف، برای اینکه مؤدی میشد اصول در جمعی اطراف به سوی ترخیص در معصیت، هر دو کاسه را وقتی مرتکب شد نتیجهش اینه که یک آب نجس معلوم الحرمت را مرتکب شد و این معصیت للمقدار المعلوم، بله ترخیص داده در معصیت که چی را معصیت کنیم؟ آقا معصیت کنیم مقدار المعلوم را، ای فی المخالفت قطعیه، معنیش اینه که شارع رخصت داده در مخالفت قطعیه و این کار بر شارع زشته و بما اینکه کل قبیح علیه تعالی محال. ولیکن ما در مباحث قد گفتیم که نه، عقلا شارع بگوید هم در این اصل در این کاسه اصالت طهاره جاری کو، هم در اون کاسه، یا عقلا کنم محذوری بگو نه داره. و ما اونجا گفتیم ان صحیح هو امکان جریانها فی جمیع الاطراف، امکان دارد عقلا، یعنی اگر چون که مولا بگوید، معنیش اینه که من از این نجاست معلومه اطاعتم را شما برداشتم، خب مولا میتوند اطاعتش را از ما برداره، چی معنیش؟ چرا قبیح باشه این کار؟ عقلا امکان داره و قبحی بگو ندارد. منتها غیر ان ذلك ليس عقلائيان، اونجا هم گفتیم در مباحث خاص که جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی عقلائی نیست، یعنی از نظر عقلا و ذهن عقلا یک نوع تناقض بود، ولو در واقع عقلانی تناقض نیست، این مرجعش برمیگردد به اینکه مولا حق اطاعتش را از ما برداشته، ولیکن در نظر عقلا یک نوع شبه بگو، از این جهت عقلائیان محضور داره. پس عقلائیان اصل در تمام اطراف جاری نمیشه بر. عقل غیر ان ذلك ليس عقلائیان، گفتم که برای اینکه عقلا کانه یک نوع احساس تهافت میکند که از این طرف اون نجس معلوم واجب الاجتناب، از این طرف هر دو کاسه هیچ کدامش واجب الاجتناب نباشد، این یک نوع تناقضه و الا عقلا تناقضی نیست، یعنی ذهن عقلا اینه باور نمیتواند بکند که در هر دو طرف شارع رخصت بده. و من هنا کان، و از اونجا گفتیم که کان الارتکاز العقلائی، ارتکاز عقلائی موجب میشود لانصراف ادله الاصول عن الشمول لجميع الاطراف، این که به نظر عقلا یک نوع تهافت و تناقض دیده می شود، این ارتکاز عقلائی کل قرینه المتصله، مثل قرینه متصله می شد در حدیث رفع اعمالا بگو، یعنی یا در حدیث کل شیء لک طاهر، که این کل شیء لک طاهر را منصرف کند ظهورش را از جمیع اطراف علم، ولی که در کل نمیشه، حالا در بعض بشه، بعض را کل شیء لک طاهر، بعض اطراف را شامل بشه یا نشه، به او کاری، فقط این مقدار قرینه میشه این ارتکاز عقلائی بر این که کل شیء لک طاهر تمام اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود. و این قاعده کلی هم که ایشان بارها گفته و شما هم بارها شنیدین و بارها یاد نگرفتین، من نخواهیدم یاد گرفت. یکی از چیزای مهم که اونو از اون میشه تعبیر به شم الفقاهت کرد، که انسان باید اگر میخواه مجتهد میشه باید شم الفقاهت داشته باشه، ها از بوی بفهمه ها که اینجا حکم شرعی هست یا حکم شرعی نیست. مثلا اینجا بله شم الفقاهت این اقتضا میکند که ارتکازات عقلائی همیشه مثل قرینه متصله موجب تغییر ظهور میشه. ما اگر بودیم ارتکاز عقلائی بگو گیر کردم نبود، ارتکاز عقلائی وجود، خب میگوتون رفع مالا یعلمون مطلق دیگه، گفته هر شبه چین که شرب توتون که یک طرفه، بله علم اجمالی نیست، شک داری ولذا کل شیء لک، حالا یا فرض که یک کاسه خب نمیدانم نجسه یا فا کل شیء لک طاهر، این با اطلاق شامل میشه یعنی فرنو. در جایی که علم اجمالی داریم به نجاست احد الکاسه، بازم هر کاسه بالخصوص مشکوکه یعنی، خب چیش فرق میکنه کل شیء لک طاهر هر دوتا را شامل میشه، هیچ اشکالی هم نه. ولیکن اون ارتکاز قرینه میشه بر این که کل شیء لک طاهر تمام اطراف علم اجمالی را شامل نشود، ولذا ارتکازات کل قرینه المتصله موجب تغییر ظهور میشود. از اون قاعده کلی اینجا هم ایشون استفاده کرده، موجب میشه که منصرف بشه ادله اصول از شمول جمیع اطراف. و ینبغی ان یعلم، و سزاواره بر جناب عالی این که دانسته شود، ان ذلک انما هو بالنسبه الى الاصول الشرعیه المؤمنه، نسبت به اصول بگو شرعیه مؤمنه، یعنی اصل امان آور گفتیم در اطراف علم اجمالی، آیا در جمیع اطراف امکان داره جاری بشد؟ امکان داره شاره جلب کنه در جمیع اطراف یا امکان نداره؟ ما چی گفتیم آقا؟ دیگه علما چی گفت؟ دیگه گفت جعل شاره اصول را در تمام اطراف علم اجمالی عقلا امکان نداره، محال. ما گفتیم عقلا امکان دارد و محال نیست، ولیکن عقلا قبول نداره. این خود فهم عقلا سبب می شود که رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک طاهر از اطراف علم اجمالی منصرف باشد، منتفی نمیانه از جمیع اطراف علم اجمالی. اینم بدانیم که این حرفا رو که گفتیم همش راجع به اصول مؤمن علم اجمالی به الزام دارم. خب نجاست الزامیه دیگه، حکم الزامیه هست یا نه؟ چه حکم الزامی نجاست؟ وجوب اجتناب، اینو میگن علم اجمالی و الزام. و اصل بر ضد علم اجمالی امان میآورد، مثل اصالت و طهاره. اما اگر اصولم الزامی بود در اطراف علم اجمالی، دو تا کاسه، یکیش را یقین دارم که نجسه فعلا، ولی هر دو تا حالت سابقش نجاسته، خب اینجا هم علم اجمالی به نجاست یکی دارم و هم میشه استصحاب نجاست هر دو کاسه را بکنم. اینجا در اطراف علم اجمالی اصلی که موافق با علم اجمالیه نه مخالف، آیا این اصل جاری میشه یا نه؟ ایشان میفرماد بله جاری میشه، بقیه علما میگن که نه، اصل در اطراف علم اجمالی در تمام اطراف چی موافق باشد بگو، چی مخالف جاری نمیشه. اینم فرق بین مبنای ایشون و مبنای دیگران. وينبغي أن يعلم أن ذلك أنه من الأصول الشرعية، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف، أصول الشرعية كي هو همغام با علم إجمالية، علم إجمالية ميجا تكليف منجزة، استصحابا ميجا تكليف بقو منجزه. ای چی آقا؟ جاری میشه در تمام اطراف علم اجمالی یا نه؟ بگو. بله آقا. فلا محذور ثبوتن ولا اثباتن. نه ثبوتن محذوره، برای اینکه اگر جعل کند اصولی که موافقه با علم اجمالی هست در هر دو کاسه استصحابه نجاست جاری بشه. این نه محذور ثبوتی داره، نه دوره، نه تسلسله، هیچ چیزی هم نیست، و نه محذور اثبات، یعنی ادله کل شیء استصحاب لاکن خود الیقین بالشک منصرف از همچون مورد علم اجمالی نیست. اون علم اجمالی که استصحاب برخلاف او باشد، اونجا رو گفتیم به ارتکاز عقلائی، ادله استصحاب جمعی اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. اما اگر استصحاب موافق با علم اجمالی باشه هیچ اشکالی نداره. فلا محذوره ثبوتن ولا اثباتن در جریان اون اصول منجزه فی کل اطراف العلم الاجمالی. اون وقت اجتناب از هر دو کاسه بر ما واجب شد. به چه خاطر آقا؟ هم به خاطر استصحاب نجاست در هر دو، و هم به خاطر علم اجمالی به نجاست احد. خب این از اینجا معلوم شد که چرا بقیه علما گفتن که اصل جاری میشه. برای این است بقیه علما اینجور گفتن، گفتن خب وجوب اجتناب از هر دو کاسه خب این به واسطه علم اجمالی حاصل شد. بعد از اینکه اجتناب از هر دو کاسه بر ما واجبه به مقتضای علم اجمالی، اینجا استصحاب نجاست چی فایده ای داره؟ بگو. گیر کرد آقا. فایده چیه؟ المنجز خب لا یتنجز مرتن ثانیه، که بگم از این کاسه دو بار اجتناب واجبه، یه بار به خاطر علم اجمالی، یه بارم به خاطر استصحاب. اینم که امکان نداره. المنجز بگو لا یتنجز مرتن ثانیه، ولی جا گفتن اصول ولو موافق باشدم در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. ایشان با این مسلک مخالفه، قبول نداره. میفرماید که هیچ نه محذور ثبوتی دارد نه محذور اثباتی. بله اذا کان زمانی که بودوش کل طرف موردن للاصول المنجزه فی نفسه حتی ولو کان المکلف یعلم، حتی در موردی که علم اجمالی دارد به نجاست احدهما، و از این طرف هم علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، با اینکه علم اجمالی به طهارت هر دو دارم، مع ذلك در هر دو کاسه استصحاب نجاست بگو میشه. چرا آقا؟ برای اینکه این علم اجمالی به طهارت اثری نداره، علم اجمالی به الزام اثر داره، علم اجمالی به طهارت که اثر نداره. وقتی این علم اجمالی اثر نداشت، ما در هر دو کاسه استصحاب باریکلا. ولو کان المکلف یعلمو به عدم ثبوت اکثر من تکلیف واحد، علم دارم که بیشتر از یه دانه هر دو دانه نجس نیست، مع ذلك استصحاب نجاسه تعدو میکنیم. کما اذا علم به وجود نجس واحد، یه دانه نجسه، یعنی اون یه دانه دیگرش پاکه ها، وجود نجس واحد فقط فی الاناعات. حالا شما عوض اناعات بگو فی الانا این، در اینا این المعلومت نجاست اون اناعات سابقه، یعنی همشان حالت سابقهش نجاسته. در اینجا فیجب استصحاب النجاسه فی کل واحد منهما، در هر کدامی از این دو تا کاسه و در هر کدامی از این اطراف علم اجمال استصحابه. میفرماد این نجاست هر دو رو با استصحاب ثابت کردیم، این منافات داره با اینکه علم داره میگه کیش در واقع طاهره. میفرمان نه، اون علم اجمالی به طهارت اثری نداره. فرض میکنیم که هر دو کاسه حالت سابقش نجاست، دو تا کاسه تر و مرطوب را از خانه کافر گرفتی، خب یقین داری که هر دو کاسه بگو گیر کرده نجاست. آورد خانه، یه دو ساعت گذشت، بله شستی یکیش را، ولی نمیدانی که کدامش را بگو شستی. اینجا چکار کنیم؟ یا یادی رفته که هر دو را شستم یا هر دو را نشستم. اینجا استصحاب نجاست در هر دو کاسه میشه، با اینکه علم اجمالی به طهارت یکی دارم، چون یقین دارم که یکی را حتما شستم، تو الان یاد نرفته که کدام را شسته بودم. کما اذا علمه به وجود نجس یا به وجود نجس واحد فقط فی الاناعات یا فی الاناعین المعلومت نجاستهما سابقاً که سابق حالت سابقه هر دو تا نجاسته فیجری استصحاب النجاست فی کل واحد منها در هر دو کاسه استصحاب نجاست جاری میکنیم و منه یعلم و از اینجا دانسته شد انه لو لم تكن النجاسه الفعليه معلومه اصلا اگر نجاست فعلیه معلوم نباشد اصلا نه علم اجمالی به نجاست هر دو دارم نه علم اجمالی به نجاست یکی دارم فقط احتمال میدم شاید نجس شده باشه و شاید نجس نشده باشه فی کل اناء میفرماید ایزن امکن ایزن اجراء و استصحاب النجاست اگر حالت سابقش نجاسته خب در اینم استصحاب نجاست جاری میشه فی کل اناء مادامت رکان چی ارکانه تامتن فی مادامی که ارکان استصحاب دارش تمام باشه ولا ينافي ذلك العلم اجمالا و این منافات نداره که استصحاب نجاست هر دو را کردم با اینکه علم اجمالی دارم به طهارت بعض اوانی چرا با اون منافات نداره برن که اون علم اجمالی به طهارت که بر ما الزام آورد مثل من الان علم دارم که این دریای خلیج پاک و این پاک بودنی دریای خلیج برای من چه اثر الزامی آورده آقا چی چیزی رو بر من واجب کرده بگو ولی ذا علم اجمالی به ترخیص فائده ای نداره وجوده که عدم اون که محل بحث بین علما در علم اصول علم اجمالی باید به الزام باشد یا به وجوب یا به حرمت و الا علم اجمالی دارم که یکی از این ده چیز بر من مباحه خب این علم اجمالی چه اثری داره از تمام این ده چیز پرهیز میکنه هیچ مسئله ای نیست ولی ذا الزام آورد از اینجا میفرماد که بله ولا ينافي و منافات ندارد که استصحاب نجاست هر دو رو جاری بکنیم با اینکه علم اجمالی داریم به طهارت بعض الاوانی یعنی علم اجمالی داریم به ارتفاع نجاست از بعض اوانی واقعا با اینکه میگیم در واقع پاکه اما در ظاهر به حسب استصحاب چیه؟ هر دو تا نجسه و این ما قبلا خواندیم در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری میشه در یه چیز واقعا حرام و نجس باشد در ظاهر یا در ظاهر حرام و نجس باشد ولی در واقع پاک باشد یه هیچ اشکالی طهارت واقعی و نجاست ظاهری لأن المنافات برن که منافات بین این دو تو اگر باشد اما ان تكون بلحاظ محذور ثبوتی یا بلحاظ محذور ثبوتی که ما حتی در علم اجمالی به الزام و در ضدش دو تا اصل را جاری کنیم گفتیم اونجا هم محذور ثبوتی ندارد تا چه برسد اونجا فقط محذور را محذور عقلایی گرفتیم نه عقلی استحاله عقلی گفتیم اونجا هم ندارد ولی دو میفرماد در اینجا که به طریق اولا نه محذور ثبوتی دارد به دعوی المنافات که این محذور ثبوتی از کجا پیدا میشه کسی دعوا کند که منافات بین اصولی المنجزت للتکلیف اصولی که منجز میکند بر ما تکلیف را و الحکم الترخیصی المعلوم بالاجمال گفتن از این طرف آقا علم اجمالی داریم که یکی از اینها پاکه معناش اینه که در یکی میتوانیم حد اقل تصرف کنیم از اون طرف استصحاب نجاست هر دو رو کردیم یعنی بر هیچ کدوم تصرف این بین هر دو تا منافات پیدا شد میفرماید که نه منافات نیست مماشات نه منافات منتفیدن یا نه ها این میگن چی ها مماشات بله چرا نه به اون لحاظ منافات داره او به لحاظ محذور اثباتی که بگم خود سیره عقلا و ارتکاز عقلا قرینه که اینجا دو تا استصحاب نجاست جاری نمیشه برای اینکه ما علم اجمالی به طهارت احدهما داریم نه همچی چیزی هم وجود نداره و الحکم ترخیصی معلوم نیست او به لحاظ محذور اثباتی و قصور فی اطلاق دلیل اصلا نه نسبت به این اصل اصلا داتن خود الیقین بشد اصلا منافات هم برای اینکه موضوع داتن خود الیقین بشد چی آقا گیر کرده اینه که شیء باشد مشکوک فرض ما اینه که این کاسه به تنهایی کی آقا مشکوکه پس لا تنقض الیقینه بشر اون کاسه تنهایی به دست بگیریم چی آقا مشکوک اونم لا تنقض الیقینه بشر که گونه محضوری نداره خب این که درست شد و اما اول اما اول فقد يقرب به وقوع المنافات بین الالزامات الظاهریه و ترخیص الواقعی. اول و دوم داشتیم دیگه، درسته یا نه آقا؟ گفتیم منافات نیست بین اصول منجزه و حکم ترخیصی معلوم بالاجمال، نه بین خود این دوتا حکم منافاته، یعنی بین طهارت و نجاست، که این کاسه هم پاکه و هم نجسه، نه بین دوتا حکم منافاته و نه بین دوتا امر منافاته، یادید نره آقا. اما الاول که بین خود این دو شی منافات نیست، فقد يقرب به وقوع المنافات بین الالزامات الظاهریه و الترخیص الواقعی الثابت في مورد بعضها على سبيل الاجمال. اون ادعای اول که گفتن محذور، بله، منافات بین ترخیص معلوم بالاجمال و بین اصول منجزه و تقریبی منافات به این نحوه، به وقوع المنافات بین الالزامات الظاهریه. استصحاب نجاست ما را ملزم میکنه به ترک این کاسه، در اونجا هم استصحاب نجاست ما را ملزم میکند به خب نتیجه این دو تا استصحاب چی آقا؟ بر ما واجب هر دو تا را. از این طرف علم اجمالی داریم که یک قسم حضرت عباسی پاکه، یعنی در یکی میشه تصرف کرد و هم در یکی میشه تصرف کرد، هم در هر دو نمیشه تصرف کرد. این با هم منافات داره یا نداره؟ این منافات اینه. بله، اصلا فی مورد بعد آره سبیل الاجمال جزمان. والجواب، جوابش هم اینه که نه آقا، ان المنافات بینها بین اون الزامات و بین الترخیص واقعی ان کانت بملاک التضاد بین الحکمه. شمایی که میگین این منافات داره، منافاتش به لحاظ چی آقا؟ به لحاظ این که احکام با هم ضدین، طهارت و نجاست ضدین، لا یجتمعان علی شیء. نمیگین از این بابا گفتیم که حکمی بما هو حکم، چون حکم مجرد اعتبار و خیال مولایه، امر اعتباریه، صد میلیونش یه جا جهم میشه تا چی برسد به دوتاش. پس به لحاظ اصل حکم طهارت و نجاست که تضادی وجود ندارد. بین ترخیص الواقعی این کانت بملاک التضاد بین الحکمین، حکمین یعنی طهارت و نجاست، فیندفع به عدم التضاد. جوابش اینه، دفعش که بله ما میگم نه، تضاد فی نفسه بین احکام وجود ندارد، مادام احدهما، تا وقتی که یکی ظاهریه و دیگری و نجاست هر دو کاسه ظاهریه بالاستصحابه، ولی طهارت احدهما طهارت واقعیه للعلم اجمالی. و این کاند، اما اگر میگه نه، به اون لحاظ اصل حکم منافات و تضاد نیست، بلکه منافاتش به ملاک اون چیزاییست که یستتبعانه، مستتبع و لازمه این دوتا هست. اون لازمه این دوتا چی آقا؟ من تحرکن، ملتفیدن یا نه؟ خب علم اجمالی به طهارت ما را تحرک میکند به این که این آب را استعمال کنیم، از اون طرف استصحاب نجاست ما را محرک میشه که باید ترک کنیم. از اینجور با هم منافات داره. او اطلاق عنان من تحرک، او اطلاق عنان که یا ما نسبت به این کاسه یا مطلق العنان باشه. بگو بخاطر که علم اجمالی به طهارت داره، یا اینکه نه محروم باشیم که تنها استصحاب نجاست هر دو جاری بشه، هر دو که نمیشه، هم علم اجمالی باشه هم نجاست استصحاب. میفرماید که نه، این اگر باشه جوابش پر واضحه. فمن الواضح ان الترخيص المعلوم اجمالا، ترخیصی که معلوم بالاجمال، لا يستتبع اطلاق العنان الفعلي وموجب اطلاق العنان الفعلي. يعني علم اجمالی به طهارت احدهما مقدار یه ذره اثر نداره، اصلا اثر عملی افرض استصحاب نجاست در این دو تا جاری نشد. خب ما علم اجمالی داریم به طهارت، باید آبی را که ما که تصرف میکنیم، که در آب مردد که تصرف نمیکنیم، در چی آب تصرف میکنیم آقا؟ در آب معین. خب این آب معین را که ما طهارتش را نمیدانیم، پس اون علم اجمالی به طهارت احدهما چی فایده کرد آقا؟ در این نمیتونیم تصرف کنیم چون نمیدانیم طهارتش را، در این هم نمیتونیم تصرف کنیم چون طهارتش را نمیدانی. خب اگر نمیدانی در هیچ کدوم تصرف نمیتونی، این علم اجمالی به طهارت چه اثری داره؟ زود بگو. ولی در علم اجمالی به ترخیص هیچ فایده ای بگو نداره. من الواضح ان الترخيص المعلوم اجمالا لا يستتبع اون علم به طهارت احدهما اون مستتبع نمیشود که ما اطلاق العنان باشیم فعلا مطلق العنان باشیم. چرا اون علم اجمالی اثر نداره؟ برای اینکه طاهر مشخص نیست. اگر طاهر مشخص بودی میره که از اون یک کف آب برمیداشیم بخونیم، ولیکن چون که طاهر مشخص نیست ما نه دست به این کاسه میتونیم بزنیم نه به اون کاسه. اون وقت این علم اجمالی به طهارت چه اثری کرده؟ هیچی دیگه. لعدم تعین موردهی، مورد اون ترخیص معلوم معلوم نیست که کاسه شرقیه یا کاسه غربی. فلا اینا وقتی که این علم اجمالی به اثر شد استصحاب نجاست در هر دو کارش را میکند، از خالیگاه استفاده میکند. و اما ثانی، اما دومی، نگفته بود که محظور اثباتی باشد؟ میفرماید که نه، فقط یقرب، گاهی تقریب شده محظور دوم به قصور فی دلیل الاستصحاب. دلیل استصحاب که لا تنقض یقین به شک باشه، این قاصره که هر دو کاسه را در مقابل علم اجمالی به طهارت شامل بشه. نمیشه کما ینهی، بله، بدعوی انه، بدعوی اینکه کما ینهی یا ینها انسان نهی شده از نقض یقین به شک، کذالک یأمر به نقض یقین بالیقین، از این طرف امر شده بل انقضه به یقین آخر. اگر اول یقینی به طهارت داشتی بعد یقینی به نجاست آمد، با یقینی به نجاست باید یقینی به طهارت از بین بره، طهارت از بین بره. والاول یستدعی اجراء الاستصحاب، اولی استدعا دارد که استصحاب باید جاری بشه در تمام اطراف. ولی وقت ثانی، اون جهت دوم، یستدعی نفی جریان اصول جمیعا فی وقت واحد، لان رفع الید عن الحالت السابقه فی بعض الاناعات نقض للیقین بل یقین، نقض یقین به یقین گفته می شود. اینم دلیل دوم. نتیجه چی شد آقا؟ در اطراف علم اجمالی اصلی منجزم در جمعی اطراف جاری بگو نمیشد. والجواب اولا ان هذا انما يوجب الاجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الامر والنهي معا، این در جایی است که به اون روایات استصحاب میخورد مناسبه که در اون روایت هم نهی دارد لا تنقض این نهی دیگه نقض نکن یقین را، بعد پشت سرش امر دارد که این یقین را به شک نقض نکنم، اما با یقینی بر ضد شک را آمد چی؟ بل انقضه به یقین آخر. اینجا بله، این روایت اینجا را شامل نمیشه که از این طرف استصحاب نجاست هر دو کنم، از این طرف علم اجمالی به طهارت دارم، چون یقین به طهارت دارم. وقتی که یقین به طهارت دارم این روایت میگه انقضه، اون یقین به نجاست را با یقین به طهارت نقص کن. خب اگر نقص کنم معنیش اینه که در هر دو استصحاب نجاست جاری نشه، ملتفدین در یک جایی بشه در هر دو جاری نشه. ولی ما تنها روایات استصحاب که ما همش زیلدار نیست، بعضشان بی زیله. بی زیل کدام آقا؟ گیر کرد آقا زیلدار مثلا از قبیل این که انسان کلای پشمی داشته باشه، کلای زمستانی. بی زیلش کدام آقا؟ اونه که کلا نداشته باشه، اینو میگن بیزیل. خب روایات دیگری داریم در باب استصحاب که گفته کل شیء لا تنقض الیقین بشک، بس خلاص تموم شد دیگه نداره بل انقضه بیقین. این روایت لا تنقض الیقین بشک، این هر دو کاسه را میگیره. کاسه اول میگه لا تنقض الیقین بشک، کاسه دوم بگو لا تنقض الیقین، قشنگ در هر دو تا استصحاب نجاست جاری میکنیم به رغم این که علم اجمالی داریم که احدهما در واقع طاهره، چون که نداره که اگر علم و انتقاض آمد حتما اون یقین اولی رو به یقین دومی نقص بکن، امری به بکن نه، ما نمیکنیم نقص، هیچ نمیکنیم نقص. میشه چی ها؟ مگر آسمان زمین میاد؟ زمین آسمان میره آقا. خب تمام شد که نخ کشید آقا.